چی بودن. اصلا تو تاریخ قرآن این حرفا رو نقل نمیکنه. در قرآن قسمتای تاریخ رو میگه که به درد بخوره. بسیاری وقتا مصاحبه میکنن که مثلا فرض کنید که سن شما چقدره، حالا یا 63 سال یا 62 سال یا 65 سال، وزن شما چیه، شماره پاد نمره چنده، چند تا بچه داری، اسم بچه ها چیه. گاهی وقتا در زندگی افراد چند تا خواهر داری، چند تا برادر داری، شغل اونها چیه. در مصاحبه ها و در کتاب های تاریخ خیلی حرف هایی هست که دونستنش ارزشی نداره، ندونستنش هم ضرری نداره. ما در قرآن داریم که از سراغ علم میری سه رقم علم داریم: علم مفید، یکی هم علم مضر، یکی هم علمی که نه مفید نه مضر. علم مفید خیلی ارزش داره، اقدر ارزش داره که پیغمبریم اولوالعزم مثل حضرت موسی به خضر میگه هل اتبعک، اجازه میدی عقبت راه بیفتم تو بیابونا، الا ان تعلمن مما علمت رشدا، اجازه میدی تو بیابونا عقبت راه بیفتم به شرط اینکه یه چیزایی که خدا به تو داده به منم یاد بدی. یعنی علم مفید میارزه که پیغمبر اولوالعزم مثل موسی تو بیابونا عقب خضر بدو و که چیز یاد گیره. علم مفید خیلی ارزش داره. علم مفید علمی است که انسان براش تابونم بده، یعنی پول خرج کنه چیز یاد گیره. بعضی هم علم مضر، مثلا شما بدونی من چه جور آدمی هستم، عیبا منو بدونی، من عیبا شما رو بدونم. اگر مردم وارسی کنن، تجسس کنن، عیب هم دیگه رو کشف کنن که نسبت به هم دیگه بدبین میشن دیگه، سعی رو سعی بند نمیشه. یه سری تجسس ها علمه، آدم وقتی تجسس کنه چیزی کشف میکنه، اما زندگی اشخاص رو ما نه با تجسس. بله یه وقت یه چیزی مربوط به نظام نسبت به جامعه است، خب اون یه کسی یه ماشین تریاک میاره میخواد جوانا رو نابود کنه، خب اینو دنبال آدم با موتوری با ماشینی تعقیب میکنه که این کامیون تریاک کجا رفت، کیا بودن، باندشون رو کشف کنه، چون این جامعه رو داره، یعنی نسل جوان رو داره نابود میکنه با این عملش. اگر یه چیزی مربوط به دین و مکتب و نظام و جامعه است او حسابش شده. ولی در زندگی اشخاص تجسس درست نیست. نگو من خواهم بدونم اصلا کی گفته آدم، یکی از کلمات غلطی که تو جامعه ما هست اینه که میگن آدم هر چیزی بدونه بهده نه که ندونه. این شعار غلطه. قرآن میگه نه و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. خیلی وقتا دنبال یه چیز میرن که یضرهم، یتعلمون یاد میگیره، اما ما یضرهم چیزی که ضرر داره یاد میگیره. کی گفت آدم هر چیزی بدونه بهده نه که ندونه؟ مثلا بنده اگر بدونم 7 روز دیگه میمیرم، خب الان سکته میکنم. شما اگر عیب منو بدونید دیگه پس حرفامو نمیشین، من عیب شما رو بدونم دیگه گوش بر شما نمیدم. بنابراین هر علمی مفید نیست. تاریخ هم همینطوره. تاریخ هایی که همش بافتنیه، یک که ارزشی نداره، تاریخ هایی که یک قسمت تاریخی هست این شاخ و برگاش بافتنیه که مخلوطه، یه داستانه که 100% ناب نابه همش حقیقت داره. قصه قرآن اینطوریه: ان هذا له القصص الحق، قصه حق عیسی همینه که من براتون گفتم. و ما من اله الا الله، معبودی جز اون نیست و خداوند مقتدر و حکیم است. خب واقعا اگر قرآن نبود چهره واقعی عیسی هم با خرافات مشوه میموند، چون در تورات و انجیل از انبیا قیافه های متاسفانه ناجوری گاهی ترسیم شده، نه نسبت به انبیا نسبت به خدا. گاهی انسان توی کتاب های اهل کتاب، این تو کتاب های یهودی ها یا مسیحی ها، من خودم یادم ها یه وقتی میخوندم مثلا خدا از آسمان آمد پایین، کشتی گرفت با یعقوب، بعد زمین خورد، زمین زد، اون زمین زد، 60 پا هم دیگه دندون گرفتن، گفت تا ما رو برکت ندهی رها نمی کنم. یا پشیمون شد خدا که چرا آدم خلق کرد. یعنی خدای پشیمون، خدای کشتیگیر، خدای زمین خور، خدایی که با زور ازش چیزی میگیرن، 60 پا خدا رو دندون بگیریم و بعد بگیم تا برکت ندیم تو رو رها نمیکنم. یعنی این رقمی چیزی از خدا گرفتن. اگر قرآن نبود هم ذات مقدس خداوند و هم انبیاء معصوم چهرهشون مشوه میشد. خب فان تولوا، اگر افرادی رویگردانی کردن از حق، این تولو که هست پیداست انسان آزاده. تو قرآن خیلی داریم و این تولو، یعنی انسان مختاره، میتونه همه حرفا رو گوش بده بعد بگه ببین شنیدم حرفا رو نمیخوام گوش بدم، یعنی من آزادم میخوام گوش بدم میخوام. تمام آیات و این تولو آیاتی است که علامت اینه که انسان آزاده. ولی خب فان الله علیم من مفسدین، مفسد این آدم، یعنی کسانی رو که حقو میفهمن اعراض میکنن، اینها مفسد هستن. و خداوندم فان الله علیم بالمفسدین، خدا به کار مفسدین عالمه، به حسابشون میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه، ذو الجلال والاكرام واتوب.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی بودیم در تفسیر آیات 62 و 63 سوره مبارکه آل عمران در برنامه زلال جاری. اما 7:35 دقیقه است، دعوت میکنم 44 دقیقه شنونده برنامه سمت خدا باشید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی به شرح خطبه 176 نهج البلاغه می‌پردازند.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو ام.
سمت خدا،
در سمت تو ام دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای متعال رو شکر میکنم که توی شنبه دیگه اول هفته، شنبه ای که به نام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست تو تقویم دلهای ما، میتونیم میزبان مردمان خوب، مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا باشیم. خانم ها و آقایان سلام، محضر شما بینندگان جان و شنوندگان گرامی که ممکنه صدای برنامه رو شبانگاه از رادیو معارف بشنوید، خیلی خوش اومدید و دعوت میکنم همراهی بفرمایید از همین لحظه ها با حاج آقای حسینی قمی عزیز و بزرگواری که سعادت داریم دوباره مثل شنبه های قبل محضرشون باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بزرگوارید، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. جلسه پنجمی هست که خطبه 176 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه محور سخن ما هست. اگر اجازه بفرمایید.
خواهش مواجه در خدمتی.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریفها. حضرت می‌فرماید از دو چیز بپرهیزید. یک، شکستن فضائل اخلاقی، یعنی فضائل اخلاقی رو در زندگیتون رعایت نکنید، و بالاتر و بدتر از اون تصریفها. تصریف یعنی تغییر، دگرگونی، جا به جایی. یه وقت انسان یه فضیلت اخلاقی رو رعایت نمی کنه، بدتر از اون است که نه، در روایت هم داریم معروف به نظرش منکر جلوه کنه،
همون جای ارزش ها عوض
شدن، احسن منکر بشه معروف، معروف بشه منکر، این بدتر از اونه. آدمی که رعایت نمی کنه، خب حالا میگه من موفق نیستم ولی خدا به هم توفیق بده. ولی آدمی که جا به جا میکنه، نه، میگه من دارم کار خوب میکنم. مثال ها زیاد داره ولی چون میخوایم به فرازهای دیگه برسیم، من یه مثال بزنم. مثلا الان ببینید تو جامعه ما همین گرفتاری هست دیگه. گاهی میبینی یه آقایی، یه خانمی تو پارک داره قدم میزنه، یه سگم همراهشه، میگه من صبح یکی دو ساعت این حیوان رو میارم اینجا، بعد از ظهرم همینطور، تو ماشینم میبره، همراشم هست، تو خونشم هست، اگر وقت بگید چرا، میگه حاج آقا از شما دیگه انتظار نداشتیم، حقوق حیوانات در اسلام چقدر سفارش شده. بعد به همین آقا یا خانم بگو احسن، خیلی عالی، آخرین باری که به مادر سرزدی کی بوده؟ آخرین باری که به پدر سرزدی کی بوده؟ آخرین باری که به عمو و عمه و خاله و دایی و ارحامت سرزدی کی بوده؟ همین خانم به وقت میبینی یا همین آقا میگه نه من مادرم رو گذاشتم خانه سالمندان. مادرش خانه سالمندانه، ولی دو ساعت صبح دو ساعت بعد از ظهر میگه حقوق حیوانات هم که اسلام خیلی سفارش کرده. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه این خطبه 26 هست، یه هشدار بسیار بسیار سنگینی داره، مجال نیست بخونم. حضرت ویژگی های عصر جاهلیت رو ترسیم میفرمان، توصیف میفرمان. عزیزان خودشون ببینن. یصف العرب قبل البعثه، اوصاف جاهلیت قبل از بعثت میرسد به اینجا. انتم معشر العرب علا شر دین و فی شر دار منیخون بین حجارت خشن و حیات سم تشربون الکدر تأکلون الجشب تسفکون دماءکم تقطعون ارحامکم. تا میرسد به اینجا یغزو احدکم کلبه و یقتل ولده.
الله اکبر.
در جاهلیت یغزو غین دالزان، به سگتون غذا میدادید، رسیدگی میکردید،
بچه هاتون میکشتید،
ولی بچه ها رو میکشتید، زنده به گور میکردن دیگه. یعنی متاسفانه میدونید گاهی بالاخره انسان نیاز به انس داره، انسان طبعش مدنیون به طبع نمیتونه انس نگیره. انسی که خدای متعال قرار داده که ما با پدر با مادر با عمو برادر خواهر خویشاوندان بستگان عزیزان دوستان تو آداب معاشرت چقدر ما روایت داریم، چقدر دستور دینی داریم، انسی که با فرزند خودمون باید داشته باشیم، وقت اینو جایگزین میکنه با انس با حیوان، انس با سگ. لذا حضرت میفرماد ایاکم از دو چیز بر حذر باشید، یکی اینکه فضائل اخلاقی رو بشکنید، بدتر از شکستنش تصریفها جا به جا کنید، معروف ها بشه منکر، منکر ها بشه معروف. بعد حضرت یه نمونه رو مثال میزنن از میان رعایت فضائل اخلاقی به مهمترین مسئله. جناب آقای مولای مخاطبین عزیز فکر میکنید چی باید باشه در میان تمام مهمترین فضیلت اخلاقی که ما باید حواسمون باشه؟ خیلی مهمه ها. در میان همه حضرت فرمان وجعلوا اللسان واحدا، مواظب زبانتون باشه. حتما میدانید علمای علم اخلاق ده ها گناه رو برای زبان نوشتن. مرحوم نراقی رضوان الله علیه جامع سعادت معراج سعادت، ببینید بعضی ها تا 70 گناه رو برای زبان نمی، هیچ عضو اینجوری نیست. چشم ما مگه با چند تا گناه میتونه بکنه؟ دست ما چند تا گناه میتونه؟ گوش ما چند تا گناه میتونه انجام بده؟ شنیدن ما. ولی زبان تو 70 گناه. من خواستم فهرستشو بخونم دیدم زمان میبره. لذا حضرت مهمترین مسئله میفرماد وجعلوا اللسان. حالا تو زبان مهمترین مسئله چیه؟ 7 گناه 100 تا گناه میتونه انجام بده. مهمترینش این است که زبانتون یکی باشه. خیلی در روایت مذمت شده کسی که زولسانین زووجهین منافقانه برخورد میکنه،
یه جای یه جور یه جای یه جور دیگه،
اینجا مقابل داوود شاکرم مخلصم رد میشی برات صفحه میگذره. وجعلوا اللسان واحدا ولی یختزن الرجل لسانه فان هذا اللسان جموح به صاحبه. یختزن زبانتون تو خزانه ببرید، چطور ثروت پولی داشته باشید، طلایی داشته باشید، محافظت میکنیم، صندوق میذارید تو خزانه میذارید، زبانتون رو ببرید. فان هذا اللسان جموح به صاحبه، زبان صاحبش رو حضرت تشبیه فرمود به اسب سرکش. چطور اسب سرکش صاحبش زمین میزنه؟ زبان صاحبش زمین میزنه. والله قسم جلاله، والله ما ارا عبدن، به خدا قسم من نمیبینم بندهی که یتقی تقوان تنفعه، تقوایی که به دردش بخوره داشته باشه، حتی یختزن لسانه، مگر اینکه زبانشو به خزانه ببره، و الا تقوا به دردش نمیخوره. و ان لسان المؤمن من وراء قلبه، زبان مؤمن پشت قلبشه، عمل فکر میکنه. اما ان قلب المنافق من وراء لسانه، منافق به عکسه. چرا؟ لان المؤمن اذا اراد ان يتكلم، مؤمن وقت میخواد حرف بزنه، تدبره، اندیشه میکنه، و این کان خیرن، اگه خوب بود ابداه و ظاهر میکنه، و این کان شرن وارا. اما منافق اینجوری نیست. جالبه، یه تعبیر دیگه یعنی خطبه 176، یه تعبیر دیگه حضرت در خطبه 153 داره، واقعا تکان دهنده است. من خواهش میکنم مخاطبین عزیز یه لحظه بیشتر توجه بفرمایید
درباره همین زبان،
راجع به زبان.
بله.
امیر مؤمنان سلام الله علیه تو خطبه 153 5 تا گناه رو در ردیف هم ذکر میفرمون.
خب
این ردیفی خیلی مهمه،
یعنی اینا وزنشون
یکی، اینا وزانشون یکی هستن.
خب
باور میفرمایید، یکیش آدم کشتن، قتل نفس، دوم شرک، آدم برای خدا شریک برون، سوم تهمت که از گناهان زبان یکیش تهمت، چهارم نفاق، همین که الان اینجا داریم میخونیم،
دو زبانه بودن
و پنجم بدعت گذاری. یعنی حضرت دو گناه زبان رو در ردیف شرک به خدا
و قتل
و قتل نفس. تازه میدونید این در روایات ما آمده، در شعر عرب هم آمده، جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتامو ماجرحل لسان. زخم شمشیر خوب میشه، سنگین ترین زخم به مرور خوب میشه،
بله،
ولی زخم زبان هیچ وقت خوب نمیشه. حالا من اینو بخونم، فالحذر الحذر، خطبه 153 دوبار الحذر، برحذر باشید، برحذر، ایها المستمع، شنونده، الجد الجد، جدیت داشته باشید، دوبار ایها الغافل. اون جلسه هم عرض کردم کمتر حضرت اینجوری فریاد میزنن، ولا ینبئک که مثل خبیر، هیچ کسی مثل علی نمیتونه به شما رو بیدار بکنه، انسان آگاهی مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه. ان من عزائم الله فی ذکر الحکیم، یکی از قطعی های قرآن، التي علیها، قطعیه که علیها یثیب و یعاقب، خدا بخواد پاداش بده به همین ملاک پاداش میده، عقاب کنه به همین ملاک، بخواد راضی باشه به همین ملاک، بخواد خشم یسخط به همین ملاک، ملاک رضای الهی، ملاک سخط الهی، پاداش الهی، عقاب الهی، چیه؟ انه لا ينفع عبدا و ان اجهد نفسه و اخلص فعلا، ولو تمام عمر تلاش بکنه به ظاهر اخلاص از خودش نشان بده، اگر این چند تا خصلت رو داشته باشه، ان یخرج من الدنیا لاقیا ربه به خصلت من هذه الخصال،
خب
خیلی تعبیر تندی ها،
بله،
و ان اجهد نفسه، حالا من روایتشو میخونم،
همه زورشو زده تو دنیا،
یعنی هر روز میره مسجد، هر سال 40، هر سال زیارت امام رضا، هر سال سفر حج و عمره، هر روز تلاوت قرآن، هر روز زیارت عاشورا، هر روز دستگیری از بیچاره ها، تمام عمرش کار خیر، اجهده تمام تلاشش رو به کار میاندازه و اخلصه، تصور میکنه که خالصانه داره انجام میده، ولی این پنجتا رو داشته باشه. پنجتا، خب حالا ما عرض کردم تو ردیف همه،
بله.
یکیش ان یشرک بالله، ما الحمدلله از شرک به خدا انشالله دوریم. دو، او یشفی غیظه به هلاک نفس، دلشو خنک بکنه
با
کشتن دیگری، اینا ما الحمدلله انشالله مبتلا نیست، ولی شاهدم این سومیه، او یعر به امر فعله غیره، کاری که خودش کرده تهمت بزنه به دیگری بگه او انجام داده. البته این یه مصداق تهمته، بدترین نوع تهمت اینه که من یه بدی رو، جنایتی رو خودم انجام بزنم گردن دیگری، یه مصداق تهمت هم است که نه منم انجام ندادم، دیگری
متهم میکنم دیگری،
تهمت بزنیم. او یلق الناس به وجهین، او یمشی فیهم به لسانه، با دو زبان، با دو چهره. بازم تأکید میکنم ببینید این ردیف بودنش خیلی مهمه. پنجم، او یستنج حاجتن الی الناس به اظهار بدعتن فی دینه، در دین بدعت بگذاره. با عرض معذرت یه بار تکرار میکنم، حضرت این پنجتا رو ردیف هم شمردن، آدم کشی، شرک به خدا، بدعت در دین. میدونید بدعت در دین؟
بله.
تمام بلاهایی که الان گرفتاری که عالم اسلام داره از بدعت هاست. یه مثال شو بزنم، الان ما چقدر گرفتار وهابیتیم، این بدعت دیگه.
بله.
یعنی قتل نفس، آدم کشتن، شرک به خدا، بدعت در دین، و در ردیف اینا تهمت، در ردیف اینا دو چهره بودن، دو زبانه بودن.
چقدر این دوتا آخری خلاصه
چقدر سنگین و جالبه. وقتی ما عرض کردیم که تمام کلمات امیرمون سلام الله علیه مستندات قرآنی داره، من آیات قرآنیشو بخونم. مثلا راجع به شرک این آیه سوره نساء، ان الله لا یغفر ان یشرک به. راجع به قتل نفس همین سوره نساء 93، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. راجع به تهمت، و من یکسب خطیئتا و اثما ثم یرمی به بریئا، یه کار زشتی خودش انجام بده به دیگری نسبت بده، فقط احتمل بهتانا و اثما مبینا، نساء 112. راجع به همین دو چهره بودن، این آیه رو از ان همه آشنا هستن، سوره مبارکه بقره آیات اولی همه بلدن، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. منافق اینجوری بود دیگه. راجع به بدعت سوره بقره آیه 79، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. پس بنابراین این پنج تا گناه در ردیف هم شد. و یه نکته جالبی دیدم، این خطبه در شأن نزولش همه اشاره این نهج البلاغه فرمودن که بعد از جنگ جمل بوده. ابن ابی الحدید که از علمای اهل سنت شرح نهج البلاغه داره، ما دائما استفاده کردیم، اشاره کردیم، تقریبا مال 800-900 سال پیشه، میگه حضرت منظورشون، البته این پنج گناه بالا همه ما میتونه گرفتاری، ولی او میگه اصلش امیر مؤمنان داره کنایه میزنه به سران جملی هایی که در برابر حضرت ایستادن. خیلی قشنگ توضیح داده ابن ابی الحدید، میگه منظور حضرت کنایه به طلحه و زبیره. بعدم توضیح میده، میگه همینا بودن که این همه آدم کشتن دیگه، قتل نفس.
بله.
ده ها هزار نفر رو در جنگ جمل اینا باعث شدن کشته بشن. همینا بودن که تهمت زدن، چرا؟ به امیر مؤمنان، کاری که خودشون کرده بودن گردن امیر. بله. چی بود اون تهمت؟ اینا بودن که در قتل عثمان سهیم بودن، خلیفه سوم. ولی گناهشو گردن امیر مؤمنان سلام الله علیه. اینا بودن که دو چهره ای از خودشون، دو زبانه و دو چهره بودن. چرا؟ چون آمدن با امیر مؤمنان بیعت کردن، اظهار کردن، اما به خلافت با اصرار امیر مؤمنان پذیرفتن. ولی همین ها باز اومدن بیعت شکنی کردن. باز همین ها بودن که بزرگترین بدعت و فتنه رو در دین گذاشتن و اون جنگ جمل. البته این بیان ابن ابی الحدید به این معنی نیست که این شامل دیگران، نه، یه مستاقش سران جمل هست که هم آدم کشتن، هم فتنه کردن،
هم بدعت گذاشتن،
هم دو چهره بودن،
هم افترا
کاری که خودشون کرده بودن. امیر مؤمنان سلام الله علیه قطعا به شهادت تاریخ و به شهادت کلمات خود حضرت در قتل عثمان سهمی نداشتن، بلکه مخالف بودن.
توصیه میکردن که
این کار انجام نشه، رسم نشه. امام حسن امام حسین سلام الله علیه رو فرستادن، ولی اینا کشتن و بعد گناهش گردن امیر مؤمنین سلام الله علیه گذاشتن. به هر حال این از اون خطبه های بسیار بسیار هشدار دهنده است. خیلی باید مواظب باشیم. عرض کردم این که امیر مؤمنین سلام الله علیه این چند تا گناه رو در ردیف هم میشموره، یه هشدار سنگینی. وقت ادامه یه دو سه خط دیگه من از خطبه بخونم، اشاره کنم که تو نهج البلاغه حضرت راجع به مسئله گناه زبان مفصل وارد شدن. حالا هر مقداری که رسیدیم میخوانم.
بسیار عالی.
در ادامه همین خطبه 176 حضرت میفرماید که لقد قال رسول الله، به اصطلاح ما طلبه ها لام لام قسمه، حضرت دارن قسم میخورن، به خدا قسم، پیامبر فرمود لا یستقیم ایمان عبدن حتی یستقیم قلبه. ایمان استوار نمیشه تا قلبش استوار، ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. از استواری قلب وابسته به استواری زبان. فمن استطاع منکم، هر که میتونه این تعبیر من استطاع هم معلوم شه مسیر مسیر دشواریه. هر که میتونه ان یلقی الله سبحانه یه جوری به ملاقات خدا بره، یه جوری از دنیا بره، و هو نقی الراه، کفش دستش پاک باشه از چی؟ از این ستا، جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، دماء المسلمین، اموالهم، سلیم اللسان من اعراضهم. میدانی جناب آقای ملایی در نگاه دین
جانم
هیچ مسئله‌ای به اندازه این سه مسئله نیست، جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. تو نگاه دین هیچ چیزی به این اهمیت وجود نداره. و متاسفانه حالا اینو باید اعتراف کنیم دیگه، تو جامعه ما هم چیزی بی ارزشتر از جان مردم، مال مردم، آبروی مردم نیست. به راحتی مال مردم رو میبریم، به راحتی آبرو میبریم، به راحتی آدم. شاید بگید آقا ما آدم نمیکشیم. حالا آدم کشی هم بخوایم مثال بزنیم، ببین آدم کشی فقط این نیست که من با یه هفت‌تیر بزنم یه جوان تو خیابون، ما قطعا این کارو نمیکنیم. اما دیدم توی استفتای از بعضی از مراجع پرسیدن آقا این آدمایی که تو پیاده رو کشته میشن، ماشین میاد تو پیاده رو آدم میزنه، موتور میاد تو پیاده رو آدم، اینا میشه بگیم آقا قتل عمد، قتل خطاست؟ شما استفتا کردن، شما استفتا کنید.
بله بپرسید.
میگه قتل خطاست؟ نه. آقا دیگه اشتباه شد که پیش اومد دیگه،
ما که می‌خواستیم آدم که...
شما موتور جو تو خیابون بوده اومدی تو پیاده رو. این ستا خیلی مهمه، جان مردم، مال مردم، آبرو مردم. حالا اجازه بدید من فرازهایی از کلمات خود امیرمون سلام الله علیه رو بخونم. این مثلا نامه 69 نهج البلاغه است. حضرت می‌فرمان لا تحدث الناس بكل ما سمعت به، هر چی شنیدی نگو. الان مشکل ما اینه دیگه، میگه آقا این خبر رو نگو، برای چی نقلش میکنی؟ آج آقا تو همه خبرگزاری ها نمیشن. آقا اگه خبرگزاری گفتن حجت میشه برای ما؟ آقا تو سایت نگی، سایت ها نمیشن، سایت ها نمیشن، این دلیله
لا... نقل کنی،
نقل لا تو حدث الناس به کل ما سمعت به، هرچی شنیدی. فکفا بزاله که کذبن، برای دروغ همین کافی که هرچی شنیدی بگی. البته اگه واقعا یه خبری هست تو باید توش بررسی کنی، کلا سرت نره. لا ترد علی الناس کل ما حدثوا به فکفا بذلک جهل، برو بررسی کن. اگه به تو مربوط میشه واقعا داره در زندگی تو دخالتی داره، یه کسی رو میخوای مثلا باشه قراردادی ببندی، نمیدونم با یه کسی میخوای وصلتی بکنی، مردم یه چیزی میگن، نقل نکن برای دیگری، اجازه نداری نقل بکنی، ولی
برو پرسو جواب
بکن، برو تحقیقات
کار خودت را بیافته.
اتفاقا دیروز یه سخنرانی میکردم بعد از جلسه همین بحث رو مطرح کرده بودم، یه کسی گفت آقا این خب الان میان از ما میپرسن، مثلا رفتن خواستگاری یه جا به ما زنگ میزنن، آقا نظر شما چیه، به نظر شما این خانواده خوبه یا نه؟ ما شرعا نباید بگیم همه چیز رو ها؟
خب
این دو خواستگاری رفتن، یه خانواده، یه دختر خانم،
از ما مشورت خواستن،
از ما مشورت. اینجا جز استثناءش هست یا نه؟ خیلی جالبه، ببینید دین چقدر دقیقه. استفتاء کردم، خدا رحمت کنه، من تو استفتاءات آیت الله عظما تبریزی میدیدم، همین سوالو پرسیدم. ایشون فرمودن اجازه ندارید اسرار اون بنده خدا رو فاش بکنی، نه سربسته بگو آقا من همین مقدار به شما بگم که این مورد به درد شما
نمیخوره،
برو کنار از این مورد، بیش از این از من سوال نکن. آقا یه جوانی شما میخوای استخدام بکنی، میان با شما مشورت میکنن، میدونی این جوان مشکلاتی داره، حق نداری پروندهشو باز کنی.
آفرین.
بگو سربسته من بهت بگم این
به درد تو نمیخوره.
من گاهی مثال زدم، حالا متاسفانه الان واقعیت رو بگیم دیگه، نگاه دینه که شما سربسته بگو. الان اگه برای ما مثلا امروز هاش خانم میره مسجد نماز، بعد از نماز یه خانمی میگه که ما این فلانی اومده خواستگاری دختر ما، شنیدیم قبلا هم آمده خانه شما، شما تحقیقاتتون رو کردید دختر بهش ندادید، میشه نظرتون رو بگید؟ مرجع تقلید چی گفت؟ فرمود بگو این سربسته به دردم. ولی ما چی میگیم؟ یا آج خانم عجله که نداری که، بذار جل نماز تمام بشه، باید من یک ساعت پرونده این آقا رو برات بیارم رو کنم، پرونده شو برات باز بکنم. برای چی پرونده باز میکنی؟ مشورت کرده دیگه، مقام مشورت.
بله.
سربسته بله. بگو این مصلحت نیست. یه داستانی بگم بعد این ادامه رو بخونم، خدا رحمت کنه. میدانید اصفهان، یکی از علمای بزرگ اصفهان مرحوم آیت الله حاج آقا رحیمه، ارباب بوده رضوان الله علیه، قبرشون تخت فولاد هست. بله. عزیزان اگر تخت فولاد مشرف شدن، مزار علمای بزرگ از جمله این مرد بزرگ حتما حضور پیدا کنه. ایشون هم مباحثه آیت الله عظما بروجردی بوده، البته تا آخر عمرم لباس نپوشیده.